عصرتون بخیر. کسی که من نمیشناسیم، من پاستوین هستم. من افتخار اینو دارم که ادامه بدم اون سریمون، یعنی فیل در اتاق رو. میخوام در مورد رنج صحبت کنم. مزمور 73 از آیه 12 تا 17 میخوام بخونم. لطفا بیستی. همونجور که ما میپرستیم خداوند و همونجور که کلامش رو میخونیم. مزمور 73 12 تا 17. به این مردم شرور نگاه کنید، ببینید چه زندگی راحتی دارن و چگونه به ثروت خود میافزایند. پس آیا من بیهوده خود را پاک نگه داشتم و نگذاشتم دستانم به گناه آلوده شوند؟ نتیجه‌ای که هر روز از این کار آیدم می شود رنج و زحمت است. ولی اگر این فکرهایم را بر زبان می آوردم، جز مردم خدا ناشناس محسوب می شدم. هرچه فکر کردم نتوانستم بفهمم که چرا بدکاران در زندگی کامیاب هستند، تا اینکه به خانه خدا رفتم و در آنجا به عاقبت کار آنها پی بردم. بیایم دعا کنیم. عیسی مسیح، به حضورت میایم با این موضوع سخت. ما اعتمادمون رو روی تو میذاریم ای خداوند، که تو بر ما آشکار کنی پاسخ رو در این لحظه، در این وقتی که مثل زمین لرزه‌ای که اومده و انگار که هیچ پاسخی وجود نداره، ولی تو حقیقت هستی. خداوند، خود تو به اونهایی که هنوز تو رو نمیشناسن آشکار کن، قلبهاشون رو نرم کن، چشمهاشون رو باز کن تا ببینن. ما در برای کسی که ما توی که توی اتاق هستیم و به تو اعتماد داریم، میشه لطفا به ما کمک کنی که بیشتر به تو اعتماد کنیم؟ در نام تو عیسی مسیح، آمین. بفرمایید بشینید. من دو تا بچه کوچولو دارم، دو تا دختر کوچولو. وقتی که نوزاد بودن، پزشکمون تشویقمون کرد که واکسن بزنیم براشون، واکسن سرخک و سل و همون چیزایی که برای نوزادا میزنن. برای بسیاری از والده این میتونه خیلی سخت باشه. برای من اینجوری بود، چون تازه پدر شده بودم. این خیلی سخته برای والدان، سخته چون میدونن که این سخته برامون، چون این برامون سخته، چون میدونیم که این کار باعث درد و رنج موقت بچه‌مون میشه. به وضوح به یاد دارم که پرستاری که این کار رو انجام میداد، به هم آموزش میداد که چطور بچه‌مو نگه دارم وقتی داشت واکسن بهش میزد. اونا بهش میگن واکسن، من میگم چاقو زدن. اولین واکسن تو بازو میره. وقتی که بچه تازه دنیا میاد، اولین واکسن میره تو بازو. اول چند ثانیه اول بچه نمیفهمه، ولی بعد از چند ثانیه که میفهمه چه اتفاقی شد، شروع به جیغ زدن میکنه. در اوج جیغ زدن، پرستار چاقو بعدی رو میزنه. به عنوان والدین، تنها چیزی که میتونین بگین به بچه‌تون، میتونین نگهش دارین و بهش بگین دوست دارم، خوب میشه، اوکیه. ولی میدونی واقعیت چیه؟ بچه دقیقا به شما نگاه میکنه و با چشاش میگه تو دوستم ندارین، این شرارته، و ادامه میده جیغ زدنشو. بچه ها نباید منو مقصر بدونن. ما باید با هم متحد بشیم و پرستار رو مقصر بدونیم. پرستار، ما شما رو دوست داریم، ولی انگار گاهی اوقات به نظر میسه که شما قلبای سردی دارین. چطوری به بچه ها واکسن میزنین؟ چطوری به بچه ها واکسن میزنین و عکس العملی هم نشون نمیدین؟ جدی باشی؟ اون چی که بچه من تو اون لحظه تجربه میکنه به نظر بد و دردناکه، اما هرچند کودک نمیدونه اینو اون لحظه، اما ما که میدونیم که اون چی که انجام میشه در واقع به نفع اون است. در مورد بحث شر و رنج، سه نکته وجود داره که میخوام روی اون کار کنیم. اول اینکه آیا شر و رنج وجود داره؟ دوم، چرا شر و رنج وجود داره؟ و سه، فقط با عیسی معنا داره. این سه تا نکته، آیا شر و رنج وجود داره، چرا وجود داره و فقط با عیسی معنا داره. اولین سوال اینه که آیا شر و رنج وجود داره؟ ممکنه این یک سوال واضح باشه، اما بسیاری دیگه هنوز به وجود شر و رنج شک دارن. مثلا بودی ها هنوز در توضیح شر و رنج و وجود اون مشکل دارن. در واقع سعی میکنن که تمرکز خودشون رو به جای بیرون بر خودشون بگذارن. میگن که نگران خودت باش، درونت چه اتفاقی میفته. اصلا مهم نیست براشون که بیرون چه اتفاقی داره میفته. اونا نظرشون اینه. علم مسیحی که در قرن 19 هم تأسیس شد، علم مسیحی توسط نبی دروغی مری بیکر ادی در قرن 19 هم تأسیس شد و وجود شر رو تایید نمی کنه. فلسفه عصر جدید واقعاً که در قرن 19 هم هستش، در واقع کلن شر رو انکار میکنه. در حالی که ادیان دیگه تقصیر رو فقط به گردن فرد میندازن، میگن که ما هستیم که مسئول بدی و رنج زندگی خودمون هستیم. این به این معناست که من و شما سزاوار چیزی هستیم که دریافت کردیم و همچنین وظیفه ماست که شر و رنج خودمون رو تسکین بدیم. با این حال مسیحیت با موضوع شر و رنج سر و کار داره، مستقیماً ازش نمی ترسه و به صورت خیلی باز باهاش رو به رو میشه با موضوع شر و رنج. وقتی به مزمور 73 نگاه میکنیم، میتونیم ببینیم که مزمور نویس بی عدالتی هایی رو که در جهان امروزی در جهان بینی زمان خودش وجود داشت رو نوشته. آیه 3 اشاره میکنه افرادی هستن که معتقدن بهتر از دیگران هستن. اون در آیه امروز هم همین جوری هست. اون در آیه 3 میگه که چرا ثروتمندا ثروتمند میشن اما فقیر به مسیر خودش ادامه میده و فقیرتر میشه. آیه 6 میگه مردایی هستن که پر از غرورن و غرور این مردان خشونت، ظلم و دروغ رو به ارمغان میاره. اگرچه مزمون نویس اینجا دیدگاه شخصیشو میگه، اما کتاب مقدس از اول تا آخر شر و رنج که از آغاز، ادامه و تا نابودی کامل و مطلق است رو آشکار میکنه. یعنی از ابتدای زمان تا آخر زمان مرتب در مورد شر و رنج داره صحبت میکنه که همینجور که هی داره بزرگ و بزرگتر میشه شر از ابتدا تا امروزه. بیا نگاهی به بدی و رنج از لنز قرن 21 نگاه کنیم، چون جایی هست که همه ما با آن موافقیم و شاید مواردی هم باشه که قابل بحث باشه. اولی، جوراب و دمپایی. این شرارته. اگه جوراب و دمپایی می پوشید اینو شما باعث رنج کسایی میشین که دارن بهتون نگاه میکنن با دمپایی یا جوراب. اما جدی باشیم، بعضی این چیزا واقعا قابل بحثن. جدی بخوایم صحبت کنیم، مثل هیتلر و کشتن 6 میلیون یهودی، استالین و کشتن 20 میلیون روس رو کشت، استالین که 20 میلیون روس رو کشت. تیراندازی که تو مرز کلمبیا اتفاق افتاد، سونامی، مرکز تجارت جهانی، چرانوس که الیزابت هولمز هستش که نتایج اومد تست خون از همه گرفت و مردم رو بهشون جوابهای اشتباه داد و باعث مرگشون شد، بحران مالی سال 2008، انویکسزم که یه فرقه جنسی هستش، و زلزله ترکیه و سوریه که هزاران نفر کشته شدن. برخی معتقدند که این دلیلی بر وجود شر و رنج هست، اما خدا ناورها مخالفند. ریچارد داکینز، زیست شناس تکاملی بریتانیایی، استاد سابق دانشگاه آکسفورد و که یه ضد خدای مغرور هست، در کتاب خودش با عنوان رودخانه بیرون از عدن پیشنهاد میکنه جهانی که ما مشاهده میکنیم دقیقاً دارای ویژگی هایی که باید انتظارشو داشته باشیم. هیچ طرحی، هیچ هدفی، هیچ بدی، هیچ خیری، چیزی جز بی‌تفاوتی کور و بیره وجود نداره. برای خدا ناباورا مثل ریچارد داکینز وجود شر و رنج دلیل بر اینه که خدای خوب و دوست داشتنی وجود نداره، چون اگه خدای خوب و دوست داشتنی وجود داشت پس شر و رنج وجود نداشت. اونا معتقدن چون شر و رنج وجود داره پس خدا وجود نداره. نکته خوبیه. ایده‌ای که در پس این تفکر وجود توسط فیلسوف آلوین پلانتینگا که یک مسیحی هستش به بهترین شکل خلاصه شده. یک میگه که خدا وجود داره، دو میگه خدا قادر مطلق هست، سوم خدا دانا هست، خدا کاملا خوب هست و شر وجود داره. این 5 تا چیز هستش که ما مسیحی‌ها باید بهش باور داشته باشیم. دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی قرن 18 به بهترین نحو خلاصه میکنه. میگه که آیا خدا میخواد از بدی جلوگیری کنه؟ اما قادر نیست. پس اون ناتوانه. آیا اون میتونه اما نمیخواد؟ پس اون بدخواهه. آیا هم توانایی و هم تمایل داره؟ پس چرا شر وجود داره؟ این برهان که به خاطر وجود شر و رنج پس خدا وجود نداره بحث خوب و چالش برانگیزی هست، اما فقط چیزهای فرضی رو بیان میکنه. این بیانیه فرض میکنه که شر و رنج هستن و اونها در واقعیت ما وجود دارن. یکی از مشکلات اتیستا یعنی ضد خداها این هستش که درک اونها از زندگی به طور رضایت بخشی شر و رنج رو توضیح نمیده. در یک نظرسنجی ملی اخیراً این سوال پرسیده شد. این سوال رو پرسن که اگر میتونستین از خدا فقط یه سوال بپرسین و میدونین که اون بهتون پاسخ میده چی میپرسیدین؟ اکثرا پرسیدن این نظرسنجی نشونه که این سوال اینه که چرا درد و رنج در جهان وجود داره. اکثرا اینو پرسیدن که چرا درد و رنج در جهان وجود داره. اکثریت میدونن و احساس میکنن که شر و رنج وجود داره. اکثریت هم موافقن که سوء استفاده از کودکان اشتباهه، کشتن افراد بیگناه اشتباهه، یا سرطان در بشریت ناعادلانه است. توضیح دادن طرز فکر و احساس ما در مورد بدی و رنج غیر ممکنه. زمانی که کشیش جوانان بودم، گروه جوانان، خیلی سال پیش، هنوز به یاد دارم که توی یک مراسم خاک سپاری شرکت کردم. یکی از اون جوانایی که من پسرشون بودم خودشو کشت. یه شوکه کننده بود. اون یه نامه گذاشت که چرا این کارو کرد. یادم میاد اون مراسم خاک سپاریشو. اون تابوت، در تابوت یادم میاد که تابوتش سفید بود، درش باز بود، صورت گردن مرد جوان پوشیده شده بود به خاطر جراحاتی که به خودش وارد کرده بود. مادرش برای خدافظی آخر به سمتش رفت، شروع به هق هق کرد، جیغ میزد و گریه میکرد. همسرش مجبور شد بیاد و مادر اون بچه رو نگه داره تا نیفته. پدرش بدن کمجون همسرش رو تو آغوشش گرفت و رو پسرش کرد و گفت، فریاد زد، چرا پسر؟ چرا با مادرت این کارو کردی؟ چرا با ما این کارو کردی؟ خیلی از شما تو این اتاق طعم بدی و رنج رو در بدترین حالتش چشیدید و دیدید. همه ما درد و رنج رو دیدیم و تجربه کردیم. به عنوان کلیسا ما باهاتون هم دردی میکنیم. اگه کسی هستش اینجا که تو زندگی چالشی داره، تو درد و رنجی هست، تشویقتون میکنم با یکی صحبت کنی. حتما صحبت کنید و بدونید که خورشید دوباره فردا طلوع میکنه. اگر شما کسی شبیه سراینده مزمور باشید، سعی نمی کنید برای خودتون توضیح بدید که شر و رنج وجود نداره، بلکه سعی می کنید دلیل اونو پیدا کنید. که همین منو به نکته دوم میرسونه که چرا شر و رنج وجود داره. بذارید من یه سوال ازتون بپرسم. تا به حال برای بچه ها غذا درست کردین؟ نه، بذارید من اینو یه جور دیگه بگم. آیا تا به حال برای بچه های من غذا درست کردین؟ نه؟ پس بذارید من بهتون بگم چی جوریه. میدونم که وقتی به بچه های من نگاه کنین مثل فرشته ها میمونن به چشتون. نه، اشتباه میکنین. اونا شبیه نابغه های شرورن، بیشتر شرورن. من به معنای واقعی کلمه خون و عرق و اشکم رو روی یه ورق وعده غذایی میذارم، اما اونا وقتی که جلوشون غذا رو میذارم، اولین چیزی که از من میپرسن هر دفعه اینه است که باید اینو بخوریم؟ چیز دیگه هم هست؟ من نمیخوام این چیزای سبز دست بزنم. من بچه‌هامو دوست دارم، حقیقتا اینه. البته من دوست دارم که بچه‌هام دلیل میپرسن. این فقط در مورد غذا نیست، بلکه اونا در مورد زندگی و اینکه چرا همه چیز اینجوری هست سوال میکنن. همش میپرسن چرا. همونطور که مزبون نویس این سوال میپرسه که چرا این ما باید تشویق کنه که ما هم همین کار رو انجام بدیم، چون خدا از سوالات شما نمیترسه. خداوند نمیترسه که شما ازش سوال بپرسید که چرا دنیا این شکلیه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. خداوند تازه تشویقتون میکنه که بپرسید. در طول قرنهای متمادی مسیحی‌ها سعی کردن از اینکه چرا خدا شر و رنج رو در جهان اجازه میده دفاع کنن. برخی از مسیحی‌ها این ایده رو پذیرفتن که خدا قادره. بعضی از مسیحی‌ها این ایده رو پذیرفتن که خدا قادر مطلق نیست. برخی هم معتقدند که خداوند از مسیری که بشریت در حال حرکت ناراحته، برای همین دوست نداره بپره وسط. اینکه اون میخواد بپره و کمک کنه، اما قادر به کنترل تمام قطعات متحرک نیست. حتی اگه بخواد کمکم بکنه، انگار که قادر به کنترل همه چیز نیست. مسیحیایی که به این اعتقاد دارن کمی از این استدلال آرامش پیدا میکنن، اما کتاب مقدس چیزی کاملا متفاوت میگه. خدای کتاب مقدس ضعیف و ناتوان از توقف شر نیست. ارمیا 32:26-27 میگه آنگاه کلام خداوند بر ارمیا نازل شده گفت هان، من یهوه خدای جمیع آدمیان هستم، آیا چیزی هست که برای من دشوار باشد؟ این باور که خداوند قادر مطلق نیست مسئله شر رو حل میکنه. اما بعد از اون شما با نسخه متفاوت از خدای تاریخی و کتاب مقدسی روبرو میشین. دلیل دیگه اینه که تمام بشریت دارای اراده آزاد هستند. این یعنی برخی از مسیحیان معتقدند که خداوند قادر مطلق هست، اما با اراده خودش قدرت خودش رو محدود میکنه تا در اراده آزاد بشر دخالت نکنه. اما این نوع آزادی که به بشریت داده شده عواقبی داره. بخشی از پیامدها و عواقب اون اینه که بشریت میتونه خدا رو رد کنه و مرتکب اعمال شیطانی بشه. این یعنی که شر و رنج تقصیر خدا نیست. این دقیقاً بر عهده بشریت هست، به عهده من و شما. استدلال پشت اراده آزاد خوبه، اما موانع بزرگی سر راهش وجود داره. کتاب مقدس روشن میکنه که خدا اعمال آزادانه مردم و زنان رو کنترل میکنه. تو کتاب مقدس هست خداوند میگه خداوند دلها رو تغییر میده. امثال 21:1 میگه دل پادشاه در دست خداوند است. آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت میکند. خدا مسئله دیگه جای دیگه اعلام میکنه که خداوند دلها را سخت میکند. رومیان 9:18 پس خدا بر هر که بخواهد رحم میکند و هر که را بخواهد سخت دل میسازد. و در افسسیان 1:11 میگه ما نیز در وی میراث او گشتیم، زیرا بنابر قصد او که همه چیز را مطابق رای اراده خود انجام میدهد از پیش تعیین شده بودیم. یک بار در جشن فارغ التحصیلی دبیرستان بودم. توی این جشن از یک سخنران مهمان دعوت کردند. این گوینده در اون زمان به دلیل تصادف هولناک رانندگی که داشت مشهور شده بود و تنها فردی بود که از این تصادف دلخراش جان سالم به در برده بود. اون به بیش از 1000 نفر تو اتاق گفت که وقتی که این تصادف هولناک براش اتفاق افتاد ولی اون زنده موند، رفت دنبال، برای همه داشت میگفت، به اون 1000 نفر تو اتاق داشت میگفت که دلیل این قضیه رو که چرا زنده مونده و معنای اتفاقایی که افتاده رو چی بودن جستجو کرده بود. اون گفت که پزشکا هیچ پاسخی براش نداشتن، اون فقط خوش شانس بوده. خانواده و دوستاش هم هیچ پاسخی براش نداشتن، اما از اینکه اون زنده مونده بود سپاسگزار بودن. دوستاش واقعا نمیدونستن، فقط شکرگزار بودن که اون زنده است. سخنران در نهایت رفت پیش رهبرای دینی. پیشوایان مذهبی بهش رفت و پیش اونا که یک دلیل از دید مذهبی یک دلیلی برای تصادف و اینکه این چرا زنده مونده بود تو اون تصادف هولناک زنده مونده بود از اونا نظرشون رو بپرسه. پیشوایان مذهبی بهش میگن که شاید دلیل خوب پسندیده که شاید دلیل خوب و خداپسندانه برای این حادثه و زنده موندنش وجود داشته باشه. در همون موقع لحن صحبتش تغییر کرد و به وضوح ناامید شد. چه خوبی، اونجوری گفت، چه خوبی، چطور تو این قضیه خوبی میتونی وجود داشته باشه؟ سخنران ادامه میداد، داد و به دانش آموزان فارغ التحصیل میگه که هیچ چیز خوبی وجود نداره، اما شما باید خوب باشین. همین درست در همون لحظه با خودم فکر کردم این شخص قانع کننده است، اما اشتباه میکنه، چون درست وسط یک چیز خوب بود، همه تو مشتش بودن، اون قدرت نفوذ به هزار نفر و بعد از این فارغ التحصیل تعداد بیشتری رو داشت. این سوال اومد تو ذهنم، اما وین اسمشه، چطور میتونه دلیل خوبی وجود داشته باشه برای اینکه خدا شر و رنج رو اجازه بده؟ این سوال خیلی خوبیه، اما از اونجایی که شما شخصا نمیتونید دلیل خوبی رو ببینید، به این معنی نیستش که دلیل خوبی وجود نداره. بیاین اینجوری بگیم، نمیدونم چند نفر از شما پیاده روی میرین، بذار من اینجوری بگم، پیاده روی وحشتناکه. یادم میاد اون موقعی که اولین پیاده روی من تو کانادا 7 ساعت طول کشید. اینجور بود که انگار پیاده روی طولانی و شیبدار بود که انگار هرگز قرار نبود تموم بشه. میدونی متوجه چی شدم؟ همونطور که در حال پیاده روی هستید، افرادی رو میبینید که پایین میان، همیشه سلام میکنید و بعد ازشون میپرسید هی چقدر دیگه مونده؟ میدونید همیشه اونا چی میگن؟ اوه تو شما خیلی نزدیکی. همشون دروغ میگن، دونه دونه شون دروغ گوهن، اطلاعات غلط میدن. ما همش داریم میریم و از هر کم میپرسیم میگه نزدیکی، همشون دروغ میگفتن. اونجا طوفان بود، مجبور بودیم یه کم بیستیم، طوفان که کم میشد یه کم دیگه میرفتیم بالاتر و بعد پشه ها میمدن سراغم و بعد دوباره باید ادامه میدادیم. بعد تمام این مشکلات ادامه دادیم و رفتیم اون بالا. چیزی که قرار بود نزدیک باشه بیش از 1,000,000 مایل بود. ما بالاخره بون بالا رسیدیم. فکر می‌کنیم حالا میگم خوبی وجود داشت، اما حقیقت اینه که زمانی برای لذت بودن از هر خوبی که اونجا بود وجود نداشت. به محض اینکه بالا رسیدیم یه سلفی گرفتیم و بعد نوبت پایین رفتن رسید. 7 ساعت رفتم و بالا که سلفی بگیرم و بعد دوباره برگردم پایین. حقیقت اینه، اونجا چیزای خوب وجود داره. حقیقت اینه که چیزای خوبی وجود داشت. خوب بود که به خونه برگشتم. خوب بود که الان میدونم دیگه هرگز نمیرم پیاده روی. اما بیشتر به خاطر ساختن رابطه دوستی با کسایی که با اونا کوهنوردی کردم خوب بود. اون حالا هر چی که میخوای اسمشو بذارین، اون سفر، اون پیاده روی، اون شکنجه با دوستامونه. حالا هر موقع از من بپرسن که میایم بریم پیاده روی، میگم نه. چیزی که میخوام بگم اینه، اگه شما شبیه من هستین، پس ما از نظر انسانی محدود هستیم. معنیش اینه من و شما در تفکراتمون محدودیم، در درکمون و در زمان محدود هستیم. و واقعا خدا را در حال تبدیل شر و رنج از خیر می‌بینیم. اگر خوب یک روند طولانی ابدیه که ما امروز نمیتونیم اونو درک بکنیم، پس سوال من اینه که پس امروز چطور؟ چون امروز به اندازه فردا مهمه. پس کی قرار اون خوبی رو ببینیم؟ اگه واقعا خدا در حال تبدیل شر و رنج از خیر هست. ویلیام لین کرگ مدافع مسیح در کتاب خودش آماده دفاع از ایمان خود با عقل و دقت در مورد مسیحیت امروز اظهار نظر میکنه. یکی از دلایلی که مشکل رنج بسیار گیج کننده به نظر میرسه اینه که مردم به طور طبیعی تمایل دارن که فرض کنن اگر خدا وجود داره، پس هدف او از زندگی انسان خوشبختی در این زندگیه. نقش خداوند اینه که محیطی راحت برای حیوانات خانگی خودش فراهم کنه. اما نظر مسیحیت نادرسته. این ما حیوانات خانگی خدا نیستیم و هدف زندگی انسان به خودی خود خوشبختی نیست، بلکه هدف زندگی انسان شناخت خداوند هست که در نهایت تحقق واقعی و ابدی انسان رو به همراه خواهد داشت. به عنوان یک پاستر بهتون اینو میخوام بگم که برام ناراحت کننده است که میبینم مسیحیان معتقدند خدا برای خوشبختی اونها وجود داره، اما کتاب مقدس به وضوح نشون میده که پیروی از عیسی مربوط به شادی شما نیست، بلکه مربوط به تقدس شما هست. خدا میتونه از شر و رنج استفاده کنه تا ما رو بیشتر شبیه پسرش کنه و این چیز خوبیه. مواقعی بوده که خداوند توی کتاب مقدس هست که خداوند از رنج و شر به عنوان نوعی مجازات استفاده کرده. داستان معروف نوح، کشتی که همه حیوانا رو میذاره توی اون کشتی و بعد سیل میاد. این چیزیه که از داستان نوح به ذهن اکثر مسیحی‌ها میاد. حتی اگه همه مردم زمین از قصد خدا بیخبر بودن، کتاب مقدس ما میگه که خدا سیل رو فرستاد چون شرارت انسان بر روی زمین زیاد بود. اگه باورم نمی کنین، پیدایش باب 6 رو بخونین، آیه 5. سرانجام خدا از رنج برای نشان دادن جلال خودش در رستگاری استفاده میکنه. این ایده به خوبی در یوحنا 9:1-3 نشون داده میشه. اینو میگه یوحنا 9. در راه که میرفت، عیسی مسیح رو میگه، در راه که میرفت کوری مادرزاد دید. شاگردانش ازش پرسیدن: استاد، گناه از کیست که این مرد کور به دنیا آمده است؟ از خودش یا والدینش که او کور به دنیا آمده؟ عیسی پاسخ داد: نه از خودش و نه از والدینش، یعنی گناه خودش یا والدینش نبود، بلکه چنین شد، یعنی اون کور شد تا کارهای خدا در او نمایان شود. زمانهایی در این دنیا وجود خواهد داشت که در اون شر و رنج هست و از اعماق قلبهای شکستمون به سوی خدا فریاد میزنیم. ما برای پاسخ فریاد نمیزنیم، بلکه برای نجات فریاد میزنیم که خدایا نجاتمون بده از این رنج و شر. ما میخواییم از شر همه بدی ها و رنج ها نجات پیدا کنیم. برای کسایی که برای نجات به عیسی فریاد میزنن، اون با فیض و رحمتش نجاتشون میده. میدونی؟ این یه راز شگفت انگیز هم هست در همه چیز، در همه این چیزها که گاهی قابل توضیح نیست. این همون چیزی که مزمور 73:16 با اون دست و پنجه نرم میکنه و میگه: اما وقتی فکر کردم چگونه اینو بفهمم، به نظرم کار سخت کننده ای بود. خسته کننده بود که هی بپرسم که چرا اینجوریه. بارها تو ازدواجم بوده که میشنم در ترجمه فکر میکنم که چرا همسرم لورا با من ازدواج کرده. واقعا بیاین به من نگاه کنی. من 5 توی یه روز خوب، قدم 5 فوت و 7 اینچ هستش، توی یه روز خوب بیشتر شبیه یک الف کوچولوی عصبانی هستم. اما برخی از رازا بهتره به حال خودش رها بشن. در کتاب پیدایش، اولین کتاب، کتاب مقدس، داستانی به ما گفته میشه که از فصل 37 شروع میشه و در فصل 50 به پایان میرسه. داستان یوسف. کسایی که مسیحی نیستین، واقعا خوش اومدین. داستان یوسف با تمام وحشت و شکوهش، اینه که دنیا، یعنی غیر مسیحی ها ساختن اینو. در مورد یوسف یه موزیک هست. کتاب مقدس ما میگه که یوسف مورد نفرت برادراش قرار گرفت. همه برادراش ازش متنفر بودن. خیلی ازش بعدش از یوسف متنفر بودن، طوری که به بردگی فروخته. اول البته میخواستن بکشنش، بعد با خودشون فکر کردن نه این کارو نکنیم، بیایم بفروشیمش به عنوان برده. بعد برادراش به پدرشون میگن که پسر مورد علاقت توسط یه حیوان وحشی خورده شده. اینم ثابتش، اینم اون کت یوسف رو میگن که با خون پوشیده شده بوده. با رحمت و فیض خدا یه افسر عالی رتبه مصری یوسف رو میخره و یوسف نه الان برده هستش، ولی یوسف اونجا به درجات بالا میرسه. همونجور که همه چیز به خوبی پیش میره برای یوسف، همسر افسر مصری سعی میکنه تا یوسف رو اغوا کنه و باهاش بخوابه، چون یوسف خیلی خوشتیپ بود. یوسف قبول نمیکنه و فرار میکنه، از اتاق فرار میکنه. همینجور که داره فرار میکنه، یه تیکه از لباسش میفته. همسر افسر خیلی بهش بر میخوره که ردش کرد یوسف، برای همین اون لباس یوسف رو بر میداره و به همه میگه که یوسف سعی کرده بهش تجاوز کنه. افسر مصری چنان عصبانیه که یوسف رو به زندان میندازه. یوسف رو همجور که داستان ادامه پیدا میکنه توی زندان 10 سال یوسف توی زندان بود. توی زندان بهش لطف میشه و همه دوستش داشتن و وقتی که همون 10 سال که تو زندان هست بهش علم تعبیر خواب عطا میشه. زمانی که یوسف تو زندان بود، فرعون مصر یه خواب میبینه که نمیتونه یک نفر توی تمام پادشاهی واسه خودش پیدا کنه که بتونه رویای ناراحت کننده اونو تعبیر کنه. ولی به گوش فرعون میرسه که توی زندان یکی هست میتونه هر خوابی رو تعبیر کنه. پس از تعبیر خواب فرعون به ما گفته میشه که یوسف وقتی که یوسف از تو زندان درش میارن و خواب افسر فرمانروای مصری رو تعبیر خواب فرعون رو تعبیر میکنه، یوسف میشه نفر اول توی مصر تو فرمانروایی. در همون زمان پدر و برادرش از قحطی رنج میبرن توی یک مکان دیگه. در پایان فصل هنگامی که خانواده‌اش در آرامش هستن، کتاب پیدایش به ما نشون میده که پیدایش 5:19-20 میگه که اما یوسف به آنان گفت ما ترسید زیرا مگر من در جای خدا هستم؟ شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردم بسیاری زنده بمانند، چنان که امروز شد. علی‌رغم تمام اتفاقاتی که برای یوسف افتاده بود، اون از ابتدا تا انتها به طرح مشیت الهی اعتماد کرد. سی‌اس لوئیس، پروفسور سابق آکسفورد، در کتاب خودش با عنوان مشکل درد نوشته، این کتاب خیلی خوبی هست. خداوند، سی‌اس لوئیس میگه، خداوند در خوشی هامون با ما زمزمه میکنه، از طریق وجدان یا همون ضمیر خداگاه ما با ما سخن میگه، اما در دردهامون فریاد میزنه. این بلندگوی اونه که جهانی ناشنوا رو بیدار کنه. تمام این شر و رنج ها فقط با عیسی هستش که معنا میده. بدون خدا در تصویر شر و رنج به نظر تصادفی و بیهوده است، اما با خدا همه چیز با آرامی در زمان اون انجام میشه. اما خدای کتاب مقدس دور نمیسته تا ما رو به حال خودمون رها کنه و ما رو نگاه کنه داریم رنج میبریم. خدای کتاب مقدس ما رو تنها نمیذاره که رنج بکشیم، بلکه او بدون گناه، با اینکه بدون گناه و مقدس هست، در شر و رنج به ما میپیونده. یادتون میاد که داستان واکسن زدن بچه ها رو براتون گفتم؟ بچه های خودم رو، همین که همه پدر مادرها میدونن، ما واقعا میخوایم که اون درد رو از رو بچه هامون برداریم. ما حاضریم که اون واکسن رو خودمون بزنیم. ما حاضریم تمام دردها، شرارتها، رنجها رو از روی بچه هامون برداریم. چیزی که ما میخوایم. ولی واقعیت این نیست. این بهتره که ارتباط عمیق‌تری با بچه هامون داشته باشیم. به خاطر که منم به همون مسیر رو طی کردم. من میفهمم بچه‌ما چون همون مسیر رو طی کردم. چون ما اون مسیر رو طی کردیم، برای همین وقتی بچه‌مون داره واکسن میزنن، محکم ما رو تو بغلمون میگیریمشون. نزدیک خودمون میگیریمشون وقتی که رنج میکشن، به خاطر که ما میدونیم چه شکلیه اون درد. در تمام تاریخ، از میان همه ادیان و آیین‌ها، هیچ آفریدگاری نبوده که در شر و رنج مخلوقشون وارد شده باشن. هیچ خدایی نبوده تا به حال، اما خدای مسیحیت یه خدای تجسم یافته است. خدایی که که به درد و رنج‌های ما وارد میشه از طریق پسر یگانه خودش عیسی. عیسی نه تنها درد فیزیکی میخوایی که از بین دست و پاش میگذره احساس میکنه، بلکه اون جایگزین گناهان ما هم شده. عیسی تمام قدرت خشم خدا رو نسبت به شر احساس کرد. همه اون رنج رو احساس کرد. این به ما در مورد خدا چی میگه؟ این به ما میگه که خدا نه تنها با رنج ما هم دردی میکنه، بلکه خودش هم اون رو تجربه کرده. نویسنده دوروتی سیرز در کتابش بزرگترین درامایی که تا به حال به صحنه رفته به بهترین وجه اون رو خلاصه میکنه. میگه به هر دلیلی که خدا برگزید تا انسان را همین جوری، یعنی محدود و رنجور و در معرض غم و مرگ است، بسازد، او صداقت و شجاعت مصرف داروی خود را داشت. داوری خودش را داشت. هر بازی که با خلقش انجام میده، قوانین خودش رو حفظ کرده و عادلانه بازی کرده. اون نمیتونه چیزی رو که از انسان بخواد که از خودش نخواسته باشه. کشیش و الهیدان جانستا در کتابش چرا من مسیح هستم، این تفکر رو گسترش داده. من هرگز نمیتونستم به خدا ایمان بیارم اگه صلیب نبود. تنها خدایی که به اون ایمان دارم همون خداییه که نیچه، فیلسوف آلمانی قرن 19 به عنوان خدای روی صلیب مورد تمسخر قرارش داد. در دنیای واقعی درد میتوان خدایی را پرستش کرد که از آن مصون بود. او مصونیت خود را در برابر درد کنار گذاشت. او وارد دنیای گوشت و خون، اشک و مرگ ما شد. او برای ما رنج کشید و به جای ما جان داد تا بخشیده شویم. رنج‌های ما با توجه به این موضوع قابل کنترل تر میشه. هنوز علامت سوالی در برابر رنج بشر وجود داره، اما ما با جسارت بر روی اون علامت دیگه رو مهر میزنیم، صلیب، که نماد رنج الهی است. کلیسا، دانستن این که کتاب مقدس شر و رنج رو آشکار میکنه، به شر و رنج میپردازه و داستان عیسی رو که در طول زندگی، مرگ و رستاخیر خودش شر و رنج رو تجربه میکنه، باعث میشه که بیشتر به اون اعتماد کنیم. آخرین سوال من اینه که آیا شما به اون اعتماد خواهید کرد؟ بیاین دعا کنیم. عیسی من، خداوند عیسی مسیح، به حضور تو میاییم، به حضور خداوندمون میاییم که تمام شر و رنج رو با تمام قوتش تجربه کرد، قربونی شد، باش بد رفتار شد، خونش ریخته شد. عیسی مسیح، ازت ممنونیم این کارو برای ما انجام دادی. دعا میکنم برای اون کسایی که این رو نتونستن هنوز تجربه کنن، درکش کنن، براشون باز کنی و بدونن که تو چه کردی برای ما. روح قدوست براشون باز کنه که تو چه کار کردی برای ما. عیسی مسیح، برای خیلی از کسایی که اینجا هستن، مسیحی یا غیر مسیحی، ما قدرت آرام و تسلی دهنده تو رو در زندگیمون احتیاج داریم، واقعا احتیاج داریم. زندگی سخته، لطفا کمکمون میکنی در زمانهای خودت، کمکمون میکنی صبور باشیم و تا با مردم صحبت بکنیم که با حضور تو بیایم و همه چیز رو به تو بگیم. حتی زمانی که تو به ما نمیدی و چیزایی که ما میخواییم، کمکمون میکنی که به تو اعتماد کنیم در سکوت. حتی زمانی که تو در سکوت هستیم، ما به تو اعتماد کنیم. عیسی مسیح، ما یک بار دیگه سوریه و ترکیه رو به حضورت بلند میکنیم. میدونیم که این رنج پایانی نداره، در تمام دنیا و ادامه خواهد داشت. نجاتمون بده ای خداوند. خداوند از این شر و رنج نجاتمون بده با قدرت پسرت. عیسی مسیح، ازت ممنونیم. در نام بزرگ تو دعا میکنیم. آمین. سوال کاسی روی صفحه هستش که اولین سوال اینو میگه: چطور خداوند خودش رو در زمان رنج بر شما